بحث بر سر موضوع مسئولیت پذیری هوش مصنوعی بود که حالا مثلا جلد سومی هم که در حوزه تهیه کردن شده رو چاپ بشه. موضوع بحث این بود که وقتی این ابزارهای جدید با هوش مصنوعی کاری را انجام میدن، وقتی آثار فقهی بر اینا بار میشه، ما از نظر ادله شرعی کدوم از احکام را میتونیم در اونا بار بکنیم؟ مسئولیت پذیری هم یه معنای عام میداره، زمان، زمان مالی یه معنی خاصش، اخصش، و الا در اجتماع هر کس هر جایی جوری و پاسخگو باشه میشه مسئولیت پاسخگوی. از کلم یه پرستاری مریضی را داره پرستاری میکنه، حالا یه پول بگیره یا نگیره چیزایی پیش میاد و پاسخگو باشه، حتما زمان مالی نیست. خلاصه این در فقه چرا موارد متعددی هست که سر و کار ما با این مسئولیت های متلف میشه، در زمان ها مسئولیت های فاعل میشه در اون جایی که نیاز به قصده. مثال هاشم عرض کرده، بحث ما حالا خود فاصله شده اندازه ای که یاد ما هست دیگر سن پیرمردی ما بگذاره. عرض کردم که جایی هست که ما در فقه نیاز به آگاهی داریم، نیاز به قصد داریم و احکام شرعی بر نفس قصد آگاهی مترتبه. این نباشه اون نیست. آیا در این هوش مصنوعی امروز که نقد کاربرد داره ما به قصد و آگاهی میرسیم یا نه؟ قصد و آگاهی که احکام فقهی بر او بار میشه. خب مواردی بود که شاید روشن بود که نزد متشرعه سخته که بگیم این کاری که انجام میده این قاصده، قصد داره، مثلا نیابته برای طواف، نیابت برای حج، که از کم تقریبا روشنه که اون چرا که در نیابته مثلا در اعمال حج ما انتظار داریم این نمیتونه برآورده بکنه. مواردش هست که واضح تره که میتونیم بگیم ادله شرعی تاب این را داره که رفتاری که هوش نماز، هوشمند نماز نشون میده که هوشمندی درش، ولو آگاهی و قصد به اون معنایی که انسان داره در اونم نباشه شارع اکتفا میکنه که شاید مثلا در شاید در قصد انشاء عقود بشه اینا گفت، راحت تر است. از مواردی بود نه حسابی مزنه اختلاف فتواست، یعنی این که عده قبول بکنن عده قبول نکنن، مثل چی بود؟ مثل با رباطی مثلا بخواد ذبح بکنه گوسفند را. خب میاد کاملا به حساب چیزی که خودش داره گوسفند را رو به قبله میکنه، بسم الله میگه همطوری که خودش صوت ها را تولید میکنه و سر گوسفند را میکنه. حالا این رباتی که ذبح گوسفند میکنه شرعا کافیه یا نه؟ میبینه این صاف نیست، مثل اون مورد طواف روشن تره که نمیشه، در مورد انشاء عقود روشن تره که ممکنه ده بگم میشه، اما در ذبح حیثیتش دقیق تره. حالا چرا؟ بحثاش چرا؟
با این پیشفرضی که انسانی ناظر به اون هست که کم نه و آلت اون حساب بشه، یا نه اصلا انسان حذفش میکنه؟
نه حذف انسان دیگه،
نه انسان کاری انجام نمیده، فقط به یک نحوهی که مثلا وای میسته اونجا که انه یه نوع تأییدی از جانب انسان داره میبینه، مثل این دستگاهی که الان
ناظر داره.
بله
نه هوش مصنوعی قرار نه که دیگه ناظر نباشه،
خودش بفهمه هوش تشخیص
دیگه باشد که اونم باز همونش هم
بس همونم
بله همون هم اختلافات باز بله. ولی وقتی ما بگیم که به درجه از قصد میرسه بحثی طور دیگر میشه. اونی که الان ناظر دارن مثلا دستگاه به صورت اتوماتیک انجام میده، کاری را اتوماتیک انجام دادن خیلی متفاوته از اینه که دستگاهی با هوش مصنوعی کار انجام بده. مثلا دو باره مانعی نداره شما در دستگاه های اتوماتیک اشکال کنید، بگید قبول ندارید، درست شد، سر وقت وقتی گوسفند میرسه بلند گوی دستگاه بسم الله بگه، بعدش هم کارت بیاد به صورت اتوماتیک ببره. این هوش مصنوعی نیست، یه دستگاه اتوماتیکه که از قدیم خیلی میتونسته باشه بدون این که پشتوانه هوش مصنوعی داشته باشه. هوش مصنوعی فضای جلوتر از شد.
بله من اونش مد نظرم بود، ولی منتها این ممکنه تو فتوا تفاوت داشته باشه، چه حالا اون دستگاهی که هوش مصنوعی نداره چه اونجایی که هوش مصنوعی داره، اما حیثیت عالی بودن مثلا پیدا بکنن، یعنی جای بحثش هست.
بله که یعنی صرفاً شبیهش تو فقه هم اگه بخوام با چیزایی که هست، مثلا ببینید فقها ها وقتی حیوانی کسی صدمه بزنه به یه چیز، حیوان صدمه بزنه، آیا میرن در فقه زمان را بزنن گردن حیوان؟ میرن بگن حیوان زامنن؟ نه، میرن سراغ مالکش و شرایطی که ذکر میکنن فقها. و حالا که حیوان یه بهره از هوش داره، فهم داره، کار را انجام میده، حتی میتونه کینه یه شخصی را در نظر بگیره بره عمدن به او صدمه بزنه، حیوان دلش اینا ممکنه. اما علی ای حال فقه و حیوان را یه درجه ای از قصد و قاصدیت و فاعلیت به این معنا که خودش مسئولیت براش بیاد قبولش نداره، این حیوان. اما همین جا اگر عبد باشه، یعنی انسانه ولی مملوک یه مالکی دیگه، این الان یه کاری انجام میده، این در فقه معامله حیوان به اونه میشه. در فقه ما عبد را قاصدی میدونیم که موارد مختلفی هست که زمان کارای او برمیگرده به هم بحث قرار و زمان که گاهی تعلق به رقبه میگیره. اگه حیوان یه صدمه ای زد نمیاد بگن که این حیوان میشه مال او، مالک باید خسارتش بکشه، حیوانش هم مال خودش. اما اگه عبد یک خسارتی بزنه، درست، خود این عبد رقبش مشغول میشه به کی؟ به مجنی و علی. اینا تفاوت کار است در این که معام. حالا اینجا الان یه دستگاهی که صرفا اتوماتیکه کار اشتباه انجام بده، زمان کی زامنه؟ با اینکه نه، یه فرض بگیریم که با پشتوانه پیشرفت هوش مصنوعی یک رباتی که کاملا خودش تصمیم میگیره، صغرا کبرا میکنه، رفت و برگشت میکنه، گزینه ها رو میسنجه و انتخاب میکنه، با این فرضایی که امروز هست، این خورده فرق میکنه در. ولی زاست که این درجات از هوش و قصد میخوام ببینیم که کجا محقق میشه که این احکام رو داشته باشه. عرض کنم مسیری که ما اومدیم در این که ما هوش و قصد و اینها رو که موضوع قرار بگیره داریم یا نداریم، یک مسیر خیلی خوبی که ذهن را متدرب میکرد، آگاه میکرد برای فهم اینها، و به اون تعبیری که عرض کردم یه عینک به ذهن ما میده، عینک معنابین، عینکی که تمیز میده اون جاهایی که صرفا ماشین مکانیکی و اعمال مکانیکی داره انجام میشه، که ارزم که ماشین مکانیکی به دو معنا به کار میره یا سه معنا، سه چهار معنا. گای مکانیکی یعنی حرکت فیزیکی خارجی، اما این جاها که مثلا میگم ماشین تورینگ مکانیکیه، منظورش این نیست که یعنی ماشین تجریدی مکانیکی، یعنی از آگاهی برخوردار نیست، نه اینکه مکانیکی یعنی حرکت فیزیکی نیاز داره. خلاصه در این مواردی که این چنین چیزی گفته میشه ما از کجا شروع بکنیم؟ من عرض کردم که اگه از بطن سخت افزار شروع کنیم بریم بالا، این ممکنه که ما مراحلی را که معناه رشد پیدا میکنه، هی ظهور پیدا میکنه، لایه هایی را که تشکیل میده را بهتر تشخیص بدیم و ببینیم که کجا در کدوم لایه هست که اون قصد و آگاهی که موضوع بعض احکام فقهیه اونجا داریمش. اما به نحو پایه محور، اینم چیزی بود که تأکید شد بر اینکه ما این تقسیم بندی را حتما باید انجام بدیم. الان زمان ما زمان بررسی پایه هاست واقعا، یعنی صنعت که پیشرفت کرده، بشر مرتب داره متخصص میشه در اینکه پایه هایی را که میتونه پایه ظهور یک امری باشه اینا را فراهم کنه. الان تو همین چیزای مادیش هم نانو تکنولوژی که اینقدر دارن روش کار میکنه همینه، یعنی بشر داره استاد میشه که چه جوری ذرات را به نحوی کنار هم دیگه قرار بدیم که یه پایه فراهم بشه برای ظهور یک ماده‌ای که یه خصوصیاتی داره که فلان کارا ازش میاد، ده ها کاری که قبلا نبود. یعنی با این تکنولوژی نانو ما داریم انواع پایه ها را با خواص مختلف ایجاد میکنیم. هوش مصنوعی همینه ولی لطیف تر. ما میخوام یه پایه‌ای فراهم کنیم که بدون اون که مسئله روح و نفس و اون چه که اشراق میبره و از عالم متافیزیک، از عالم تجرد اشراق میشه تو عالم ماده، نه، خود پایه رو جوری فراهم کنیم که ظهور کنه یک امری که ریختش تفاوت میکنه از حیث اصل هویتش با اون اشراقی که میاد. ظهور یک امر غیر از اشراق از بیرونه، اینا خیلی خیلی تفاوت میکنه. کما این که معنا را که من جلسه قبل نمیدونم دو جلسه عرض کردم، این نکته را حتما عنایت بفرمایید. ما پایه‌ای فراهم بکنیم که یک معنا ظهور کنه بحث ما نیست. ما میخوایم یک پایه‌ای فراهم کنیم که اون پایه معنا را درک کنه. ببینید بحث ما سر اینه. ولی پایه‌ای فراهم کنیم که یه معنا ظهور کنه مشکل نداریم. ما میخوایم پایه‌ای فراهم کنیم معنا را درک کنه. درک
بدون درک
پایه ای فراهم کنیم که آگاهی داشته باشه.
بدون درک مگه معنا میتونه ظهور پیدا بکنه؟
بله.
مثل چی؟
مثل تابلو نقاش. یه تابلو نقاش کشیده برای اینکه بگه مثلا مادر محبت داره به فرزندش. یه مادری کشیده یه بچه‌ای تو دامنشه با کمال محبت داره فرزندش رو نوازش میکنه. الان این تابلو یه ایده، یه فکر، یک معنا توش جلوه گرفته. هر کس نگاه میکنه میبینه این تابلو داره محل ظهور معنای محبت مادر نسبت به فرزندش. اما خود تابلو درک نمیکنه محبت مادری داره. تابلو درک نداره از این. خود پایه درک نمیکنه این معنا رو. ولی محل ظهورش.
ظهور معنا یعنی پس در واقع اون کسی که اون تابلو رو به وجود آورده معنا رو ایجاد نکرده دیگه. وقتی ما نگاه میکنیم این به عنوان معنا فهم میشه.
او به خاطر همون معنا ایجاد کرد. یعنی درک او از محبت مادری چی بود؟ علم فاعلی بود، نه علم کیفی انسان. مثل علم مهندس به ساختمون که بعد میسازه. ما که مهندس ساختمون ساخته میبینیمش، علم ما علم کیفیه، داریم میبینیم ساخته. اما او که قبل از ساختن ایده این ساختمون رو در نظر میگیره، طبق علم خودش میسازه، اون علم او علم فاعلیه. یعنی علمیست که مبدع فعله، به خلاف علم ما که بعدا نگاه میکنه. درست شد؟ اینجا هم در مانعنفی این چنین چیزیست که این کار رو انجام میده.
این مفیدیست با برمون؟
یعنی اینجوری که میفرما در پایه ظهور کنه به این معنا که
به این معنا بله
بیننده تلقی کنه، این دیگه به کار ما
این نیست. اصلا بحث ما نیست. بله. من دارم گفتم نکته میخوام توضیح بدم. ما که میگیم معنا و اینها میخوام پایه خود پایه درک معنا بکنه، نه پایه فقط سبب ظهور معنا بشه. اون معنا موطن خودشا داره. چیزای بحثای خیلی خوبی هم اینجا هست. همین تابلو اگر شما یه عکس ازش بگیرید، فوری عکس بگیرید، یا یه آینه بگیرید جلوی تابلو، تابلو رو تو آینه ببینید، تصویری که از این تابلو تو آینه هست، آینه درکی از او داره؟ نداره. عکس بگیرید از او، اون عکسی که میگیرید درکی از اون ایده‌ای که تو تابلو هست داره؟ نه. خب حالا ولی اون ایده رو نقاش در این گذاشته که دیگه الان که سه تا چیز داری، هم عکس گرفتی، هم تو آینه پیداست، هم خود تابلو هست، ایده کدوم ایناست؟ ایده چند تا هست؟ یا یکی؟ اون ایده ها چند تا هست؟
ظهور کرده،
ظهور کرده. اون ایده یک ایده هست. موطنش کجاست؟ موطنش اصلا تو عالم ماده نیست. ایده ها ماده نیستن، ایده ها برای ماده هست، تردید هم بر نمی داره. درست شد؟ اون حالا الان بیایید همه اینا رو محو کنید، آینه رو ببرید کنار، عکس هم خود این تابلو هم را با یک نظم مثلا خیلی منظمی که میتونید بعدم برش گردونید، تمام ذرات این رنگ هایی که این تابلو را درست کرده، شما با یک دستگاه بسیار دقیق این رنگ ها را پخشش کنید. درست شد؟ اما این دستگاه چون هوشمنده میتونه بعدم دوباره دقیقا هر عضوی از رنگ ها که برگ داشته دوباره بره جای خودش برگردونه. درست شد؟ این فرض بگیرید حالا این تابلو رو این دستگاه رنگاشو همه رو پخش کرد. ایده کجاست؟
سر جاش.
سر جاشه. اما ظهور داره اینجا نه؟ نه دیگه تابلو نیست.
ما بحثای اتاق چینی دوباره تکرار میشه. الان این ماشینی که این ایده رو مثلا فرض میگیریم که خودش مثلا یه ایده‌ای که مسبوق به سابقه نبوده و بعد نقاشی کرده، این ماشینی که بالاخره این ایده رو در خودش داشته و ایجاد کرده، اون صحبت سر فهمش بود، یعنی این رو درکش کرده یا نه مثلا اون برنامه مثلا ریزی که بود
اتاق چینی میگه اون پایه‌ای که اینا میسازه خودش درکی از اون نداره. چرا؟ چون تو موطن او ما موطن تلقی ایده نداریم که پایه یکی این ظهور. اما خب ظهور یک معنا در یک تابلو که درکی از اون نداره غیر از بحث ماست. ما اصلا دنبال این هستیم میشه یه رباتی درست کنیم با پیشرفت هوش مصنوعی که نه او درک داره، درک میکنه معنا را، خود پایه مدرک معناست. میشه یا نمیشه؟ این اگر بگیم نمیشه که خب از اول دیگه تمام شد، میگیم نمیشه. من گمانم اینه که معنا با اون موطن تجردی که داره به یک نحوی پایه‌ای که اون را به همون نحوه درک معنا با لایه‌های غیر اون پایین مادی درک بکنه شاید ممکن باشه. این حالا به عنوان پیشنهاد بحث زدم که ما یک داشته باشیم ماشینی که غیر مثل تابلو نباشه، درک معنا داشته باشه. چجوری؟ اگر یادتون باشه در آگاهی عرض کردم که ما در کنار هم چیدن اجزای مادی آگاهی نداریم. چرا؟ چون اساساً تار و پود بعد حجاب بود. نارسو برسی کرد. یه خط 5 سانتی دست راستش محجوب بود از دست چپش. نمیتونست خبرم دیگه. اصلا اساس مادیت بود. طول و عرض و همه اینا منغمر در محجوبیت. منغمر در محجوبیت. یعنی هیچ جزئی از هیچ جزء دیگری خبر نداره. درست شد؟ ولی زو عرض کردم میتونیم تو این بستر سراپا حجاب آگاهی به معنی که متوجه باش داشته باشیم یا نه. عرض کردم محاله با همین سه تا بود. اگر بعد چهارم رو تو کار بیاریم و بین اجزای محجوب پیام رد و بدل بشه در یک قطعه بسیار کوچیکی از زمان، براینده اون قطعه بسیار کوچیکی که تو مثلا یک هزارم ثانیه، تو یک هزارم دوباره چند میلیارد انجام بشه زیر اون یک میلیارد، درست شد؟ اونا به عنوان یک جزء لایتجزایی باشه که برایند اون قطعه بندی زمان، بسته بندی زمان این باشه که بگیم حالا این اجزا از هم دیگه آگاهن. چرا؟ چون در زیر اون زمان بسته بندی شده بسیاری از پیام های فراوان بین اینا به طوریست که تو اون زمان جزء لایتجزایی بسته بندی شده میگیم اینا از هم دیگه خبر دارن. این یه معناست، یه جزء لایتجزای آگاهی است که در بستر ماده داریم، پایه محور ها، پایه محور داریم میگیم، یعنی پایه است که هر جزش از جزء دیگه خبر داره. خبر دارن چی؟ یعنی کاری کردیم که اعمال کنش ها و واکنش های در این ذرات زیر زمان صورت گرفت. این حرفی بود در اینکه آگاهی. حالا در درک معنا چطور؟
تعریف جدیدی از آگاهیه، یعنی اون آگاهی که از سنخ تجرد نیست، صرف علم اجزا به هم.
بله، آگاهی یعنی خودش میفهمه الان چی داره، میفهمه اجزاء وجود و کجا هم چی دارن چه کار میکنن. این به این معنا آگاهی یعنی اجزاء خود او از خود او محجوب نیست
اگر به این
به واسطه بسته‌بندی زمان،
اگر به این مقدار دقیق کردیم، یعنی بعد میشه گفتش که نظام میره به سمت مثلا این همین مقدار رو کسی هست قبولش نکنه، چون ظاهرا اون اختلافی که تو مسئله دیده میشه انگار هر جای اسم درک میاریم ارتکازمون میره به یه چیزی که همسنخ ماده نیست، خصوص ماده.
خب اون درسته، چون ما علم حضوری داره نفس ما به اون چیزای مجرد، درسته؟ اون ما حرفی نداریم، صحبت سر اینه که الان ما میتونیم با دستگاه مواجه بشیم که یک درون داره، اما درونی پایه محور، نه درونی از عالم اله، از عالم ملکوت، درونی که خود صنعت او را هوشمندش میکنه، به طوری که همین طوری که شما مواجه میشید با یه چیزی که انتظار هوش از او دارید، مواجه میشید با یه چیزی که نه فقط رفتار هوشمندانه از او میبینید، خود یه نحوی که خودش را میپایه، خودش اون قدر درش این بسته‌بندی های زمان افزایش پیدا کرده که ولی زو عرض کردم الان در هوش مصنوعی نمادگرا هر چه جلو رفتن با شکست مواجه شدن که به آگاهی برسن. اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن اومدن سراغ شبیه سازی شبکه عصبی انسان و حیوانات. شبکه عصبی چیکار میکنه؟ شبکه عصبی تو عالم ماده قطع نظر از اون روحی که داره، خدای متعال یه پایه‌ای فراهم کرده که اون روح اینجا ظهور میکنه و عجایب در ادله شریعه بری هست. من اینجوری تقریبا هی مکرر تو ذهنم خطور میشه که در آینده بسیاری از این عبارات ساده‌ای که ما تو کتب حدیثی خودمون، تفسیری خودمون آیات داریم، تو این فن که پیشرفت بکنه چه استفاده میکنه از اینا، چه استفاده هم. چرا؟ چون اونا میخوان پایه تعبیه کنن، ادله‌ای هستن که توضیح میدن پایه ها را و ارتباط پایه را با اونجا. یه روایت از همه شنیدم، اول کافی شریفه، من آوردم ببینید، همین کتاب العقل و الجهل مرحوم کلینی رضوان الله علیه شروع میکنه، حدیث کتاب العقل و الجهل حدیث 27 ببینید، اسحاق ابن عمار میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل آتیه و اکلمه به بعض کلام فیعرفه کله و منهم من آتیه فاکلمه بالکلام فیستوفی کلامی کله ثم یرده علیه کما کلمته و منهم من آتیه فاکلمه فیقول اعد علیه. یه بار دیگه بگو اعد علیه. فقال علیه السلام یا اسحاق و ما تدری لما هذا، یه عبارت امام علیه السلام فرمودن، عبارت عجیبه که خب حالا ما باشیم و کلاس نمیدونم فلسفه و بحثای منطقی و فلسفه که میدونیم این چجور جواب میدیم. الان خب سوال روشنه، بعضی ها نبوغ دارن جور و با جورن، تا میای حرف بزنی هم نصف حرف گفتی کلش هم میفهم. بعضی ها وقتی جا گفتی میفهمه، بعضی ها وقتی جا هم گفتی میگه یه بار دیگه بگو، دفعه دوم میفهمه. حالا مثل من هم باشه که ده بار برای من توضیح بده. خب این افراد جور و با جورن. ما تو منطق و فلسفه ها بگیم میگیم خب جواب های جور و با جور میکنه بدیم. اما امام علیه السلام فرمودن میدونی چرا اینجوریه که افراد مختلفن؟ چه تعبیر فرمودن که قلت لا، نمیدونم، قال علیه السلام الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله، نصف سخن تو هنوز نگفتی کلش حد میفهمه. چی میخوای بگی؟ عجب تعبیر. فذاک من اجنت نطفته به عقله، خود اصل نطفه او با عقل عجین شده. از اون ببینید که انه ارتباط حضرت برقرار میکنه بین عقلی که آقا مدرک مجرده، اما حضرت غزه نظر نمیکنه از پای، از اون چیزی که خدا اینجا تعبیه میکنه برای ظهور اون عقل. درست شد؟ ببینید چه زیبا، او جنت نطفته به عقله. بعدی و اما الذي تكلمه فيستوفي كلام، حرف میزنی کلش هم میفهم، وقتی تمام شد کلامت همش هم میفهمه. ثم يجيبك على كلامك، بعدم حرف تو به تو برمیگردونه جواب میده. فذاك الذي ركب عقله فيه في بطن امه، ركب عقله في بطن امه، یعنی حضرت دارن با عقل او، با جنین و رشد جنین در شکم مادر رابطه برقرار، تعبیه پایه ظهور عقل و درک ها. و اما الذي تكلمه فيقول اعد علي فذلك الذي ركب عقله فيه بعد ما كبر، او یه مراحل بعدی طی میشه. این مثلا یه، حالا شما ببینید نظیر اینها تو اونهایی که کاملا هم داره کد میده به این که رابطه بین پایه و این بفهم.
اون آدیز تینت و مخصوصا اونایی که بیده که اینا از فاضل تینت ما هستن، روحشون از تینت ما هستن، اینا کاملا اینجا بله. تو این فضا درست
بله. بله یعنی واقعا مهمه رابطه اون پایه‌ای که خدای متعال در عالم خلق تعبیه می‌فرماد تا از عالم ملکوت، از عالم جبروت، از عالم ارواح، اون عناصر عالی، اون انوار الهی توسط این مزاج، توسط این بنیه پایه بتونه ظهور بکنه. ملاحظه کن این خیلی خیلی زیاده دنی. ما هم الان دوباره همین هستیم، یعنی بشر تا اونجایی که ممکنشه هی میخواد بره ببینه خدای متعال چه کار کرد. وقتی خودشون ماشینای نمادگرا را به بنبست خوردن برگشتن با فاصله میگن زمستان روش مصنوعی، بعدی که این زمستان طی شد بهارش چی بود؟ بازگشت متخصصین و مهندسین هوش مصنوعی به اینکه بیان ببینیم خدا تو این مغز بشر، تو این دماغ او، تو شبکه اصلا چه کار کرده، شبیه سازی این بکنه. حالا چه کار کرده که از همون هم تا برسن عجائبه، چه بسا عرض کردم تا آخر نرسن.
نکته آقا رو تایید فرمودید، چون حرف جدید و بالاخره قابل کاری در میاد. قبلا در مورد امام و معصوم فرموده بوده که مزاجش یه تعادلی داره، بالاترین تعادل رو داره که بخواد ظهور کنه، ولی مثلا آیا نسبت به شیعه سنی اینا مثلا میتونیم بگیم که اینا مثلا یک پایه ویژه‌ای تو همین فضای مادی
شیعه سنی حقیقی یا نه شیعه سنی خارجی،
حالا حقیقی یا فیکش؟
خیلی تو ظاهر چیزی که عبادت شمس و القمر میانشن اهل ولایت حدیث داریم دیگه، یعنی تو ظاهر شما میگه عبادت شمس و القمره حضرت میاد منجوری
داره به خود همین آدمای معمولی که ولایت قبول دارن میگن دیگه، با مراتب مختلفی که داره.
بله یعنی اونی که تو بطون افراد داره که ما نمیدونیم، ظاهر درسته، اما اینکه خدا تو وجود او چیکار کرده، تو بهار هست روایتی که امام باقر سلام الله علیه زارن در مدینه اصحابشون دورشون بودن، یه شامی میومد هی به حضرت بدو بیرام این جمع بده بیرا میگفت. میشه تو مسجد اصحاب حضرت ناراحت میشدن، دبنه رسول الله این کی بیادبی که میای میشینی اینجا بیادبی میکنی، اجازه بدید دکش کنیم. حضرت میفهمم بلش کنید، امام و حجت خدا میدونن چه خبره، بلش کنید. تا اینکه یه روز نیامد و گفتن کجا رفته این کسی که میومد، گفتن که مریضه. پا شدن حضرت آمدن نزدیک منزل رسیده بودن، وفات کرده بودن، شیون از خونش بلند بود. البته من حدیث رو از حافظه دارم میگم، خود مراجعه کنید تو منتهی آمالم مرحوم شیخ عباس ترجمهش آوردن اینجوری تو حافظه. شیون بلند شد و از این گفتن این وفات کرد. از این فهمدن بریم مسجد دعا کنیم براش، تشریف آوردن تو مسجد دعا کردن، نشست. کسی که مرده بود دفعتا نشست دوباره، روح به بدنش برگرد. ظاهرا اینجوری داره که تا نشست گفت که عینه محمد ابن علی، شاید اینجوری یا اینجور تعبیر، فوری اسم امام را برد. بعد گفتن چی؟ گفت من مردم. الان اینایی که فیلمشو میگن کما اینا میگن مردم، دارم میبینم چی تو مردم، اینا هم این حال براش. گفت من مردم، رفتم خودم میدیدم، آمدم منو بردن. گفت بین آسمان و زمین ملکی آمد گفت که به دعای محمد ابن علی صلوات الله سلام علیه، خدای متعال اینا عمر اضافه بهش داد، برش گردن. خب اونجا تو عالم مقام حضرت رو دعاشون اینا را که دید برگشت و دیگه شد مرید حضرت. حالا اینا روایت این بخشش منظور من. بعد دوباره میومد، این دفعه اونجا میشه از بدگویی میکرد، این دفعه اومد جزء اصحاب میشه از سو استفاده میکرد. راوی میگه به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله دیدی این چطور شد؟ سرنوشتی. حضرت فرمودن که اما علمت ان الله قد يحب العبد و يبغض عمله. چه جدا يحب العبد. حضرت حجت خدا میدونستن این خود از اینا دوستش داشتن، چون میدونستن علیه چیزی توشه که این عملش الان در شرایطی بوده تو شامات رشد کرده. بعد گوییم يبغض عمله، عملش که کار درستی نبود، اما يحب العبد. برعکسش هم فرمودن که نعوذ بالله و انفو قد يبغض العبد و نمیدونم يحب بدنه یا عمله دنبالش. اون دیگه عجیبتره که گاهی ظاهر عمل خوب و قشنگ و فریبنده، در باطنش میبینی چیه؟ طور دیگری.
نهایتا این رو تعریف فرمودید که اصل شیعه باشه یه چیزی.
اونی که من منظورم اینه، پایه هایی که خدا متعال فراهم کرده یک کلمه دو کلمه نیست که نقطه ای ما حرف بزنه. این خیلی مهم است. یعنی هم جلو تیادون رو عرض کردم رادیو چجوریه؟ الان افرادی که خیلی سردر نمیارن، مثلا یک کسی که هیچی نمیتونه از اوضاع، تازه از اینجا آمده با این دستگاه موازش، شما یه ضبط براش روشن کنید تا رادیو روشن کنید، نزد او این دوتا دستگاه هیچ فرقی نداره. میگه این یه صندوقیه داره حرف میزنه، اون رادیو هم این صندوقی داره حرف میزنه، درست شد؟ اما کسی که فرق ضبط و صوت با رادیو را میدونه چی میفهمه؟ میگه بابا این صوتی که از رادیو داره میاد الان کیلومترها اون ورتر یه کسی داره حرف میزنه، اونه داره حرف میزنه. اما ضبط که صدا توش در میاد، کسی از بیرون حرف نمیزنه، از اندرون خود این ضبط کاری میکنه داره صدا میاد بیرون، درست شد؟ لذا عرض کردم اون کاگنیتیو ساینس، علومی که امروز دنبال بدن مندی هستن، فعلا روی کردشون اینه، روی کردن ضبط و صوت. بریم ببینیم چی میشه که این بشر اینجوری فکر میکنه، حرف میزنه، اسمش هم میذارن الی، رابطه الی، یعنی مغز و بدن یک جوری داره اعمالی رو انجام میده، این الیت داره برای ظهور ذهن، برای ظهور فکر، برای سایر حالات ذهن، درست شد؟ همینه. اون چیزی که الان بحث ما در چی بر میگرده، میخوام بگیم بابا به بشر نگاه ضبط و صوت نکنید، نگاه چیه؟ نگاه رادیو هم بکنید یا نکنید. من مثال، من هنوزم تازه میره جلوترم. من میگم به جایی که نگاه رادیو کنی یا نگاه ضبط صوت کنی، بشری که الان شما باش مواجه میشید، نگاه این موبایل های امروزی بکنی که الان آقا جلشون گذاشته، موبایل های هوشمند، کسی که این موبایل را سر در نیاره وقتی یه صدایی داره ازش در میاد، میگه خب این داره صدایی ازش در میاد، هیچ نمیفهمه از کجا. اما کسی که این موبایل را شعوناتش را بدونه، میدونه یک کلیپی داره پخش میشه، تو خود این موبایل ذخیره شده، تو خود ذخیره شده مثل ضبطه. اما یه چیزی داره پخش میشه، همین الان این موبایل وصله یه جای دیگه است، او داره از بیرو حرف میزنه که حرف او را داره این موبایل اینجا پخش میکنه، درست شد؟ زنده داره حرف میزنه. بین این دوتا خیلی تفاوته. تفاوت این طوره کی میفهمه؟ اونی که بدون قابلیت این موبایل را دیگه، این موبایل طوری ساختنش که هم میتونه از اندرون خودش صدا را پخش کنه، هم میتونه بگیره، آنتن داره، صدای دیگری را بگیره یا پخش کنه. الان این بدنی که خدای متعال برای انسان آفریده به مراتب از این موبایل ها شعوناتش گسترده، یعنی گاهی صرفاً داره از اندرون خودش از قوای دماغی داره ترابش میکنه، گاهی نه دقیقاً از اشراق محور کرد میکرد، از بیرون داره میاد، اصلا مال این نیست، نمیتونه مال اینجا باشه. کی میفهمه فرق اینا را؟ اونی که اون قابلیتی که خدای متعال تو انسان گذاشته رو همه شعونات شده. شما الان این موبایل وصل اینترنت هست یا نیست؟ سیم کارتش نمیدونم کجاست یا نیست؟ من اگر سر در نیارم اصلا نمیفهمم حالا سیم کارت چه کار ازش میاد؟ اینترنت کدوم کاری ازش میاد؟ کلیپ هایی که تو ذخیره شده کدومش با کدوم چه تفاوت؟ هیچ کدوم، همین یه چیزی میاد روی صفحه میبینیم، درست شد؟ اما کسی که آگاه به شعونات و فرق همه اینا رو میدونه، اونجایی که داره به صورت زنده میگه این الان اونجا داره یه کسی حرف میزنه که این موبایل من جا داره پخش میکنه، این فیلم نیست، ملازم فهمید. خب مقصود من اینه، اون وقت این علو به شناختی در مسیر کمال خودش حرکت میکنه که اینجور به بشر نگاه کنه، نه رابطه علی بین مغز و ذهن. این که کمبود بسیار بالایی روی کرده فیزیکالیسمی که اینا دارن، بسیار ناقصه. شما بشر را از این موبایلی که خودتون دارید به مراتب پایین تر، عاجز تر دارید فرضش میگیرید که رابطه علی بین عمل کرده مغز او با ذهن او برقرار میکنه. و حالا که خدا متعال یک پایه آفریده که همین که شما میفرمایید نقطه‌ای نیست، صفر و یکی نیست، هزاران هزار سیستم های مختلف خدا متعال توی بنیه انسان قرار داد، یکیش آنتنه، یکیش گزاست، ملازم کن. این خیلی اهمیت داره در درک عظمت دستگاه هایی که خدا متعال آفریده. خب حالا آیا ممکنه اون چیزی که در انسان هست از درک معنا که توسط روح اوه، یک جوری این درک معنا بیاد در همون سطح پایه، در همون سطحی که خدای متعال بستری فراهم کرده که اون معنا و درک معنای روح اینجا جوری، این ممکنه یا ممکن نیست؟ اون طوری که یه آقای گفته بود چند جلسه قبل، نمیدونم من مقالش در اومد یا نیومد، گفته بود که ما میتونیم ماشینی داشته باشیم نفسمند باشیم، یعنی ما بستری فراهم کنیم که موجودات ملکوتی بتونن این ماشین را به کار بگیرن، یعنی خود اونا بیان اینجا مثل بدن شما شبیه سازی. چجور بود؟ خب اون حرف دیگریست، اون لزام من عرض کردم اونو خیلی کار داره، شما باید حتی اگر مبادیش هشم را بپذیریم، باید اون چرا که سابقه چند میلیارد ساله داره با تعبیه کنه توضیح شده. بله اون دیگه مصنوعی نیست، ما فقط زمینه ای داریم فراهم میکنیم، صحیح میفرمایید، که او بیاد اینجا. در بسیاری از کم خرق عادت ها که جای خودش در همین کارهایی هم که شده، خود من بودم اون اطراف آمده بود یه خانومی از ظاهرن از این سیستان و اونجا گفتم بلوچستان چه کار میکرده این اطراف همه تو اون ده تو دهی آمده بود ساکن شده بود حومه یزد بود هزار هزار میمدن پیشش تبابت میکرد من که نرفتم اینه من فقط جایی رفتم که نزدیک او بود دیدم او بیابون شده ماشین اون چون دهی که او بود من از دور میدیدم اون جایی که من ساکن تعجب کرد ماشین فرابون بعد اونایی که رفته بودن پیش این گفتن یه خانم یه بی سواد وقتی هم که تبابت نمی کنه حالش خیلی عادی هیچی هم خیلی عادی صحبت می کنه گفتم فقط اون وقتی که مثلا مواعده داره با اون اونا می گفتن جن نیست طبیب میاد تبابت می کنه اونا اینجوری می گفتن پخش بین می گفتن یه مثلا وضوعی می گیره نمی دونم گفتن نمازم می خونم نه وضوعی ظاهرن دیده بودن می گیره میاد مینشینه اونجا دیگه اون خانم و خانم نیست از اونایی که دیده بودن متعجب بودن میگفتن چشمش کنه و چشمش به ما نگاه میکنه دیگه چشم اون قبلیه نیست لحنش و صوتش دیگه هنجره اون قبلی نیست خیلی عجیب من که ندیدم اونا میگفتن حالا چیه؟ یعنی خلاصه الان این بدن این خانم یه قابلیت خدا بهش داده که بدنهای ما نداره اون میتونه بیاد از یه عالم دیگری تصرف کنه اینو تحت اختیار بگیره دیگه این خانم و خانم نی این الان دیگری داره توسط زبون او حرف میزنه توسط چشم او نگاه میکنه حالا اینجوری میگفتم من میگم من چون ندیدم و البته اهلیتی هم ندارم که نارو بگم
یه نظر که حلال بود چون
نه من فاصله داشتم خیلی از دور دیدم برم من یک قدم اجازه نبودم برم بله چی کار داشتم بینا
همین کسب علمیتمون خوب بود دیگه تایید فرموشات
همین اندازه که شنیدم بس بود همین اندازه شنیدم اونا که دیده بودن گفتم چی کار داریم ما راه بیفتیم بله ها از اینا عجائبی که تو عالم خلقته یکیشه اصلا میگه یکی دوتا هست ولی خب این یه چیزی که من شنیدم حالا بله تکلم احسن بله فرق و باز فی صدورهم و چی؟ بخونه یه باره تکلم بله دب و درج فی صدورهم و تکلم
نطق
به السنه بله این که حالا یه چیزی که امیر المومنین میفرمان اقسام هست اما این دیگه چیزی بود که میخوام منظورم اینه که الان مزاج این خانم با یه مزاج دیگه تفاوتی خدا درش قرار داده ما نمیدونیم اونی هم که میخواد بیا اونا کار بگه میفهمه میفهمه که اینا میتونه راننده این مرکب بشه وقتی میفهمه امروز هم تو این چیزایی که انجام میدن احضار نمیدونم هیپنوتیز اسمش هم میزنن اینجور که یادم باشه جلوتر را دیدم مدیوم یا درست یادم مدیوم یعنی واسطه یعنی اونی که شما نمیتونه با شما تماس بگیره شما هم نمیتونه با او تماس بگیره این واسطه طوریست مزاجش که میتونه وساطت بکنه حالا این چطور شد به این بحث آمدیم ها منظور من آقا بله آقا فهم نفسمند بشه درسته اون دیگری میاد ما کاری کردیم که توسط او الان یادم میاد بگم ادیسون مادر بزرگش رو خیلی تلاش کرد ببینید دستگاه هم درست کردم در این که صدای اموات را بتونه بگیره پخش کنه یه اسمی هم داره دستگاه تو اینترنت مفصل بزنید میاد خود دستگاه فیزیکی ولی نمیخواد بگه خود این دستگاه تولید صوت کنه میخواد بگه از جای دیگه اموات حرف بزنن این فقط بتونن با این صدا صداشون رو به ما برسونن با این وسیله حالا موفق بود یا نبود یه چیزای مفصلی هم ادعی تو اینا کار کرده بود ولی اونی که من عرض میکنم این نیست اونی که ما دنبالش هستیم فعلا قطع اینی که نفس مندش بکنیم نه ما میخوام یه کاری بکنیم یه دستگاهی باشه صنعتی تکنیک بدون اون که اون اشراق نفس درش بیاد کاری بکنیم که صرفاًم رفتار درک معنا نداشته باشه بلکه خود بستر خود این دستگاه درجه ای از درک معنا داشته باشه روشنه مقصود من؟ این چطور ممکنه؟ اصلا محاله یا ممکن؟ و اگه ممکنه تکنیکش چیه؟ این بود که من عرض کردم که اگر ممکن باشه و این پیشنهاد به عنوان یک فرضی ممکن جلو بره، گفتم به جایی که من بگم چی بود دیگران میگفتن استفاده کنیم بگیم اشارگر. ما معنا را در همین چیزهایی که توی ماشین درست میکنیم، به جایی که نگفتم بسته بندی زمان، حالا بسته بندی نمادها در یک شبکه. شما اگه بتونید شبکه‌ای داشته باشید، بستر اصلی اون شبکه مؤلفه هاش را بتونید با یک اشارگری اشاره کنید به یک بخشی و یک بسته ای از یک شبکه‌ای از نمادها. اینجاست که میتونید ادعا بکنید که این اشارگر داره به یک نحوی در همون صرفاً پایه داره درک معنا میکنه. درک معنایی پایه‌ای یعنی چی؟ یعنی صرفاً اشاره نمیکنه به یک نماد، نه، اشاره میکنه به یک بسته‌بندی، یک شبکه‌ای از معانی که مشار الیه او شبکه نیست، یه نمادم نیست، بلکه یک بخشی مرتبط در یک شبکه است. ملاحظه کردید؟ یعنی داره این خود این دستگاه است، اما با این اشاره خودش اشاره نمیکنه به یک چیز منفرد، اشاره میکنه به یک مؤلفه ای از یک شبکه ای از نمادها. درست شد؟ و لذاست که او میتونه تشخیص بده که الان اینی که من دارم میگم در ارتباط با ده ها چیز. این ارتباط مهمه الان در بستر اون چیزهایی که الان تو حافظه این دستگاه موجوده. او وقتی یه چیزی رو میاره جلوش به وسیله اشارگر میفهمه، میفهمه این شما چیزی رو آوردی که بخشی از چیه؟ بخشی از یک مؤلفه است از یک شبکه از نمادها. که اینا میتونیم بگیم الان در بطن همون صرفاً پایه یک درجه ای داره درک معنا میکنه، نه درک معنا به معنا معنا میجوری فرض.
مثلا ظاهرا الان فرضی که شما دارید میرید رو این فرضه که اساساً درک معنا تو افق زبان از طریق دلالت های توی شبکه است. بعد این رو ما ببینیم توی چیز بیاد درست فهمیدم من؟
بله. مانعی نداره همونا. اون
مانعی نداره اینجوری. یعنی من خودم به نظر میسید شما تو بحث قبلی از راه در واقع اینکه ماده رو فقط بعد نبینیم، زمان رو اضافه کنیم، امکانه
آگاهی
امکان آگاهی مهیا کردید.
آگاهی غیر از
من میدونم. نه میخوام اونجا این کارو کردید. الان برداشت من این است که شما دارید این کارو میکنید، میگید آقا کلا درک معانی توسط ما تو افق زندگی با زبانه که زبان نیازمنده یه دلالت توی فضای شبکه‌ایه.
اینو متوجه چیز بیاد. تفاوتش این میشه ما آگاهی در پای محال است داشته باشیم الا به اینکه زمان رو بسته‌بندی کنیم، زمان رو تو کار بیاریم. اما درک معنایی که میخواد صورت بگیره لازمش زمان نیست. یعنی ما میتونیم در یک بستر سه بعدی بدون اینکه بعد چهارم رو تو کار بیاریم اون اشارگر به یک مؤلفه شبکه از معانی تشکیل بدیم. حتما نیاز نداریم برای اینکه یک پایه درک معنا بکنه شما حتما زمان رو تو کار بیارید. آگاهی اونا معنی رو هرچی بیاریم کامل تر میشه. میخوام قوامش رو عرض کنم. چرا؟ چون اونی که فعلا ما نیاز داریم برای معنا شدن معنا این است که یک چیزی خودش اجزا داشته باشه و خودش جزء یک شبکه دیگه هم باشه. این دوتا خیلی مهمه. کاره چیزی داریم که نقطه‌ای نیست تو اندرونش اجزا و خودش هم دوباره یه مؤلفه و جزئی است از این شبکه. اگه ما اینو پیدا کردیم میتونیم به این اشاره کنیم به یک درکی از معنا تو پایه سبودی بدون زمان حتی رسیدیم. حالا آیا خود اون پایه درک معنا میکنه یا نه؟ بله، اگه اینو به کار بگیره درک معنا به این معنا داره، یعنی تشخیص میده اینا رو از چی؟ از هم دیگه به نحوی که تفاوت میکنه با اتاق چینی. اتاقه چینی فقط نمادها را دستکاری میکرد. این دستکاری نمادها نمیکنه، سر و کارش با مجموعه ای از نمادهاست که اون نمادها با هم دیگه مرتبطن و اون ارتباط را چیه؟ متوجهشه، مدیریت میکنه. اگه این ممکن باشه و این پیشنهاد به صورتی باشه که پیش بره، میتونیم بگیم بعدن هم آگاهی هم همراهش میشه، ترکیبی میشه از آگاهی در پایه و درک منو در پایه. یه رباتی پدید میاد که به وسیله بسته‌بندی زمان و به وسیله شبکه بندی شبکه معانی، او الان باش مواجه میشید، دستگاهی که به این معنا هیچ مشکلی نداره، یعنی فرهنگ ها رو درک میکنه، معانی را درک میکنه، با شما صحبت میکنه، ولی جز پایم نیست، نفسمند نیست. درست شد؟ درک با اون چیزی هم که اول عرض کردم و با اتاق چینی هم منافاتی نداره. یعنی اگه برید در سطح درک زبان ماشین از اون اسمبلی و برید باز پایین تر اسمبلی زبان ماشین، باز ما درک نداریم، هم اتاق چینی. اما وقتی میاد لایه بالاتر، یعنی اونجایی که در وقت پردازش الان داره چی کار میکنه؟ استفاده میکنه از پوینترهایی به یک اجزای منفردی از معنا که خودش جز داره و خودش هم دوباره جزی از یک شبکه هست. درست شد؟ در اون لایه این ماشین داره درک معنا میکنه به این معنا. چرا؟ چون لایه یه بالاتر از چی؟ از اون سطح ماشین. که حالا تفاوت این دوتا رو اگر بیشتر شد بعدم توضیحش عرض میکنم. این ولذا ما تا ماشین نداشته باشیم هم اون رو نداریم. یعنی اگر بریم زمان و ماشین و پردازش رو بعد داریم دیگه نداریم. ما عرض کردم اصل تشکیل شبکه معنا به زمان نیاز ندارد، نه اینکه الان این رو باید نیاز به زمان و پردازش نداره. یعنی حرفا معلوم باشه.
این الان میخوام این اولو که شما رفتید رو این مبنای معرفت شناسان من میگم که بلی. معانی بسیط و مرکب بودن تو بحث طبایع، میگفتید هر طبیعتی طبیعت داره، شما در این الگو رو دارید پیاده میکنید توی فضای
اونجا. تو معانی حرفیه ما این رو تو مباحث اصول گفته شد، اگر یادتون باشه من خیلی بحث ها غامز بود. در کجا؟ در اونجایی که معانی حرفیه یه نسبتی برقرار میکرد بین دو چیز مباین، دو تا جوهر. اون جایی که نسبت معانی حرفی یه نسبت برقرار میکرد بین ذات و صفت، مشکلی نداشت. زیدون قائم، هازل جسما عبیت، اونجا خیلی حرف سری جلو میرم. اما زیدون فدار، فی با معنای حرفی بود که نسبتی برقرار میکرد بین چی؟ بین دو تا جوهر. زید یه جوهر بود، دار یه جوهر دیگه بود. اونجا خیلی جلسات متعددی تو مباحث اصول معنا رو این همینجا این الان مربوط میشه به ما. اونجا یکی از راه حلایی که ما ارائه دادیم این بود که خود نسبت ظرفیت محقق نیست در طرفین. میگه نمیشد که دو تا جوهر، یعنی چی؟ وجود لافی نفسه ظرفیت تو خلاصه تو زید یا تو دار، تو داره چه کارش کنیم؟ اون جوابی هم که در نهایت داده بودن قانون کننده نبود. چیشون میگفتن درجه از اتحاد بین طرفین را ما نیاز داریم. طرفین که جوهره، که چجور اتحاد میخواد برقرار کنیم بین زید و دار؟ اونجا بود راه حل. اگر یادون باشه عرض کردم واقع اینه که زید و دار و ظرفیت و این نسبت هر سه تای خودشون توی بستر دیگری هن که اونا ما به چشممون نمیاد. اونجاست که اون ظرفیت نفس الامریت پیدا میکنه، نه اینکه ظرفیت هیچی نیست جز این که میاد لافی نفسه بین دار و زید موجود میشه. این راه حلی که ما داشتیم اونجا خیلی مهم بود. یعنی ما یه بستری داریم، در اون بستر معانی شکل میگیرن. معانی فقط معنای انسان و زید و دار نیست و فقط معانی معنای ظرفیت و ابوت و این هم نیست، بلکه یه بستر بسیار لطیف و ظریفی از نفس الامر که تو اون بستر وقتی میخواد ظهور کنه، مؤلفه هایی به نام ابوت، دار، زید اینا ظهور میکنه. اینا ظاهرهای اون بسترن. اون بستر به اینا اجازه میدن که ظهور و بروز پیدا میکنه. که اگه او بستر نبود اینا هم ظهور و بروز پیدا نمی کردن. یه راه حلی بود اونجا. همین درست عرض میکنم من بله
شده این آورید توی این فضا اینجا
بله احسن ما اون مطلب اصولی را آوردیم میخوام اینجا پیاده کنیم به نحوی که تو محض پایه هم ما اون بحث اصولی را اینجا پیاده کنیم بگیم بدون اینکه نفسمند بشه این یک درجه از درک معنای فقط پایه محور نه درک معنای نفس محور اشراق محور نفسمند بودن نه منافاتی نداره آیا این ممکنه یا ممکن نیست
از مباحث هستن گویا تو جلسه باید ملحق به هم بشن تا بیشتر هضم بشن و
انشاءالله زنده بودیم بله
اجازه به ما میدیم که ما سوال دیگه نپرسیم
بله انشاءالله جلسه دیگه اگر زنده بودیم و بین فاصله زیاد نشود فراموش نشه انشاءالله الحمدلله رب العالمین